چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
سلام به همگی، اینجا ایستگاه فرداست، ایستگاه پنجشنبه های رادیو فردا. امروز پنجشنبه 10 مرداد، من فرشید منافی با شما هستم زنده و مستقیم از این لحظه تا ساعت 7. تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. این هفته از شما سوال کردیم درباره پلیس فتا که این هفته اعلام کرده رصد و شناسایی صفحه های پرطرفدار و شاخه های اینستاگرام رو در دستور کار خودش قرار داده. نظر شما رو خواستیم در مورد این خبر. شمایی که گاهی وقتا تو کشورهای مسلمان اطراف ایران یه تصاویری میبینی که میگی بابا ما یعنی اندازه اینا هم نیستیم، آیا تصاویر دیروز ورزشگاه کربلا رو دیدی؟ آیا؟ ندیدید؟ برای دوستانی که ندیدن عرض میکنم که مراسم افتتاحیه مسابقات غرب آسیا بود و خانمهای رقصانی در ورزشگاه کجا؟ بگید. دوباره عرض میکنم کربلا؟ بله کربلا، در ورزشگاه کربلا، بله خانم‌های رقصان در کربلا، یا به قول یه سری از نوه خونای ما کرب و بلا، خیلی به صورت بلایی داشتن با حرکات موزون ویالون نوازی توأم با رقص می‌کردن و هنرنمایی می‌کردن. واقعا هم تا اونجایی که ما خبر داریم نه زمین شکافت، نه مردم مثلا فرو برن توش، نه سیل اومد، نه زلزله اومد، نه آسمون تپید، نه عرش خداوندی فرو ریخت. البته دیدیم آقای نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که خیلی هم دل تو دل نظام مقدس جمهوری اسلامی داره اعتراض کرده، گفته باید برخورد بشه با اینا، و یه سری از علما هم اعتراض کردن، ولی مهم مردم بودن که خوش و خرم داشتن از این مراسم لذت می‌بردن دیگه. تازه میگن این ورزشگاه رو هم ایران ساخته برای عراقی‌ها تو کرب و بلا. خیلی بلاست. بله تو همون ورزشگاهی که ایران ساخته اینجوری بوده داستان. یعنی طنزترین تلخ ها و تلخ ترین طنز ها رو شما باید فقط تو همین خاورمیانه خودمون پیدا کنی، هیچ جا دیگه پیدا نمیشه خدا وکیل. شمایی که از کم ارزش شدن پول ملی مملکتت انقدر ناراحتی، میدونی که مسئولان رایشو پیدا کردن؟ همین دیروز لایحه حذف 4-0 از پول ایران تو دولت تصویب شد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اسکناس 1000 تومانی که خب میشه 10000 ریالی، دیگه اون اسکناس سابق نخواهد موند و با حذف 4-0 10000 ریال یهو قدرتی خدا میشه 1 تومن. بنابراین 10000 تومانی هم میشه 10 تومن. همینجوری بگی برو بالا. حتی الان وضع به جای رسیده که به طرف میگی چقدر پول مول تو دست بالته، میگه مثلا 2-3 تومن، معنیش اینه 2-3 میلیارد تومن. یعنی تو کف جامعه طرح حذف 7-8-10 تا صفر عملا اجرا شده، ولی حالا دولت خدمتگزارم داره تلاش خودش میکنه دیگه، خودش از تک و تن اندازه. حالا البته قرار طرحو بفرستن مجلس فعلا، ببینیم اونجا چه بلایی سرش میاد. اگه اونجا هم تصویب شد، شورای نگهبان هم تصویبش کرد، اجرایی شد، اون موقع مفصل بهش میپردازیم ببینیم چی میشه. و شمایی که از رنگارنگ بودن کشورت و وجود این همه قومیت و مذهب کنار هم در حیرتی، خداییش هم لذت داره دیگه دیدن این همه تفاوت در حالی که هموطنیم. الان یه اتفاق خوبی افتاده، استاندار کردستان از همه آقایون و خانمایی که تو ادارات این استان کار میکنن خواسته با لباس کردی برن سر کار. خیلی هم قشنگ، خیلی هم رنگی رنگی، خیلی هم باحال. چی میشه همه قومیت‌ها هم با لباس‌های قشنگ خودشون برن سر کار، با زبان‌های خودشون هر جا میخوان برن حرف بزنن، درس بخونن، اون همه فرهنگ و سنت غنی خودشون رو تو شهر و روستا و دیارشون با دل خوش و خرم بیریزن وسط. چی میشه؟ به خدا همه کردستانیا برو بریم.
جلوله تای جوانا
ایلا
ای با مو بوله خو
ایلا
والله برزه جسمي قرمه
ايلا
هرشي بيوه بويا كان
ايلا
تجيلو لو تاو جوانا ايلا ايبا مو بولا ايخوم ايلا والله برزه جسمي قرمه ايلا هرشي بيوه بويا كان ايلا بوي خجا كان بملوين ايلا ضلي خاد ناشكي انا ميلا جوانا خوي باش زاني ايلا صنفر جواني جي ايلا 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 ايلا
شتای بت حزم لنوتی جسمیش پر خوی زانه کبوتی رقاد رو همو چای لسرتایتی بالام جرم نالا خوی زانه موتی او ادا زانه متاوم لتایتی متاوم لهمو هاور کارتی خوشی خراب نی حزم لتامتی تو زکی ترگوره بی خود تخانه شرکی ایلا شتای بت حزم لنوتی جسمیش پر خوی زانه کبوتی رقاد رو همو چای لسرتایتی بالام جرم نالا خوی زانه موتی ناز 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 دکه ایلا پر بمیلو صرفک ایلا ایلا به هیت تیر نب ایلا لوی و فلیپ نبل برنک ایلا با 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 بتلم او مغرور نب زلم خود را خلب برتو شاد من که طلم با یک سلام با 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 بتلم او مغرور نب زلم با 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 بتلم کس وقت تو نب تو ایلا
Ayla 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 Ayla
خب 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 همین اول برنامه ای فرید اومده چی چی آورده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
امروز میخوام خیلی سریع بپریم بالا، میخوام بریم سفر دیگه.
بابا کجا میریم؟ چه خبره؟
آها امروز برنامه داریم که بریم کره جنوبی و آمریکا.
چقدرم نزدیکن به هم.
آره یه ربطی به هم ندارن ولی نقطه مشترکشونه که جالبن دیگه.
اصلا تخصص فرید ارتباط دادن موضوعهای بی ربط به هم دیگه است. خیلی منطقی مویرگی این کارو میکنه، واقعا قانع میشی.
واقعا ببین من آره. تکنیکو از آش رشته یاد گرفتم.
ها
یه مش چیز بی ربط با هم قاطی میکنن، یه میشه غذای جذاب با مزه این شکل.
بله. این زاویه دیدت اصلا اشک شهرامو در آورد.
آخه عزیزم میرم از دلش در میارم دیگه بعد.
حالا بگو ببینیم چه خبر تو کره، چه خبر؟
اول یکم تعجب کن
قبل از خبر.
آره.
ای واقعا؟ خوب خوب الان.
آره اوکی.
برو.
ببین یه بچه 6 ساله است. گوش کن شهرام جان، دقت کن.
دقت کن همه گوش کنین.
جلال کجایی؟ اون داره نگاه میکنه، نمیدونم داره چی کار میکنه.
توجه نمیکنه.
شنوندای عزیز شما هم توجه کنید. آقا یه بچه 6 ساله در کره جنوبی
بله.
یه ملک خریده 6.5 میلیون پوند، حالا یا 8 میلیون دلار یا یه عالمه پول.
بله. من میشه به تعجبم ادامه بدم؟
خواهش میکنم بفهمید.
چطور مگه من میشه؟
خلاصش کنم یا بازش کنم؟
خلاصشو بگو.
یوتیوب
خیلی خلاصه شد، یکم بازش کنم.
آقا این دختر بچه رو بهش عروسک خوب. و اسباب بازی میدن
خوب.
بازی میکنه، فیلم میگیره، میذاره یوتیوب، البته حالا با کمک پدر مدرش.
همین؟
بله.
یعنی میاد نقد و بررسی عروسک میکنه.
آره دیگه، کارش خیلی حساسه با اسباب بازی ها و عروسک ها در تماس.
چطوری آخه اینقدر مشهوره؟ یعنی
خیلی زیاد. حالا فکرشو بکن که بیشتر از 33 میلیون نفر عضو شبکه یوتیوبش هستن. بعد پدر مادرش دیگه رفتن واسه شرکت ثبت کردن. آره، حالا این خونه که خریده به نظر ما گرونه نه، ولی با درآمدش که مقایسه کنیم هیچی نیست دیگه.
چقدر گفتی؟ 6.5 میلیون پوند.
آره اون خونه رو خریده. بعد درآمدش اینجوریه که تقریبا ماهی 2 میلیون و 400 هزار پوند، یعنی یه چیز تو مایه 3 میلیون دلار ماهانه.
ماهی
داره. ماهی داره در میاره. یعنی همون جوری که ما پول جمع میکنیم دو سه ما بریم یه تلویزیون، یه موبایل، یه پلی استیشن، یه چیزی بخریم، این دختر خانم میرن ویلا میخرن، ساختمون میخرن دیگه. بله
اصلا داغونمون کردی. اسمش چیه این دختر بچه؟ بریم ببینیم ویدیوهاشو.
ویدیوهاش چیز خاصی نیست. اسمش از برام.
چه جوری چیز خاصی نیست؟
هیچی نیست. الکی دین 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 از اسبابازی رو باز
به زبون کره ای.
کره ای بله.
33 میلیون نفر کره ای چیز کردن.
بله دیگه.
خب این برام کوچولو، برام گفتی؟
برام. بله.
برام کوچولو که خب احتمالاً دیگه به زودی میره یه کشوری چیزی میخره واسه خودش.
مبارکه.
آره. این از کره جنوبی. بگو آمریکا چه خبر؟
این یکی با مزه است. خانم این بیلی آیلیش هست.
کدوم؟
این.
بیلی آیلیش خواننده خیلی جوون آمریکایی، حسابی هم کاراش گل کرده.
بله.
چیکار کرده؟ چی شده؟
ببین ایشون و گروه The 1975 که یه گروه پاپ انگلیسیان، رکورد
اسم گروه.
آره اون اسم گروه. رکورد فروش نوار کاست رو توی 15 سال گذشته شکوندن.
من این نوار کاست هستن اون.
خیلی کم. البته رکورد عجیبی نیست. همین مثلا این رکورده که میگم کلن همچنان زیر 1% فروششون توی بازار موسیقی. اما امسال مثلا حدود 102% افزایش داشته فروش کاست.
عجب.
توی این 4-5 ماه که از انتشار آلبوم بیلی آیلیش میگذره 4000 تا کاست فروخته توی بریتانیا این هست همش. و اون گروه 1975 هم از نوامبر پارسال تا الان حدود 8000 تا.
چه جاله.
بله.
احتمالا خیلی هستن که هنوز آرشیف جمع میکنن، کاست گوش میکنن و اینا.
بله.
فرید
قربون شما،
مرسی. بریم یه ذره بیلی آیلیش گوش کنیم حالا که اینطور شو.
بریم. دا دا
تکلیف اینایی که پول دادن فالوور خریدن و خودشون رو شاخ کردن چی میشه این وسط؟ از اون طرف پولا دادن، از این طرف هم علاوه بیان جواب پس بدن. این بود آرمانای کوین سیستروم.
البته اولویت در برخوردها قاعدتا با شاخهای طبیعی ارگانیکه دیگه، اونا که واقعا نون بازو و پرپاچه و سر و سینه شون رو میخورن و اینا. شاخی که بخواد پول بده فالوور بخره که شاخ نیست که، شاخکه. خیلی ممنونم که به هر حال نظرتون رو گفتین. دمتون گرم. شنوندگان، حتما خیلیاتون مسیح علی نژاد از فعالان حقوق زنان خارج از کشور میشناسین که به خصوص فعالیتاش روی بحث حجاب اجباری تمرکز داره و چهارشنبه‌های سفید رو راه اندازی کرده مدتیه و خانوما از اعتراضاتشون در این زمینه فیلم و عکس میگیرن و براش میفرستن و اونم تو اینستاگرام و باقی شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه. اما ظاهراً برادران تصمیمگیر مملکت خیلی از این ماجرا خوشحال نیستن، که بلکه ناراحت و عصبانین. و این هفته یهو حاج آقا غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب به میدون اومدن و فرمودن که
با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون، صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این به خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه، مشمول این ماده میتونه.
بله، 1 تا 10 سال زندان. واقعا حاجی کوتابی یا شما؟ البته میدونید که یه چیزایی تو مملکت ما جرمه و زندان و بگیر و ببند داره که هیچ جای دنیا شما نمیتونی مشابهش هم پیدا کنی. مثلا فعال محیط زیست بودن حتی الان از قاچاقچی انسان بودن هم به نظر خطرناکتر میاد طبق نظر این دوستان. میدونید که الان چند نفر فعال محیط زیست تو زندانن و یه جرمایی هم بهشون بستن که مخ آدم سود میکشه از شنیدنش. حالا الان دیگه فیلم گرفتن و فرستادنش برای مسیح علی نژاد هم اضافه شد به جرایمی که حکم خیلی سنگین میتونن داشته باشن. حالا البته اونایی که این کارن بلدن چجوری لو ندن خودشونو گیر نیفتن، ولی خب آقای غضنفرآبادی و دوستان دارن سعی میکنن جو رو همچی ترسناکتر از قبل جلوه بدن. انگار مثلا تا حالا کسی فیلم منتشر میکرد صورتش تو فیلم معلوم بود، عزیزان میرفتن با اهدای گل و شیرنی ازش تقدیر به عمل میآوردن، که حالا تازه تصمیم گرفتن برخورد شدیدتری هم بکنن باشون. مملکت ماست دیگه. آقا راستی از آقای خاوری چه خبر؟ خوبن؟ تورنتو بهشون خوش میگذره؟ اون اسیدپاش اصفهان چی؟ اون که لامصب به مرد نامرئی گفته زکی. شما هر جا هستی بدون که در زمین نامرئی بودن واقعا نامبر وانیا. دیگه سلطان ملتان چی دارین تو دستبالتون دوستان؟ جان ماشاءالله حکومت ضد سلطانیه، ولی همین جور سلطان‌های کوچک و بزرگ تحویل جامعه داره میده و داده. مثلا کی؟ آقای رضوی. آقای رضوی تهیه کننده اسبق شهرزاد، بله راجبشون خیلی حرف زدیم، داماد وزیر کارم هستن ایشون ضمناً، که یه عمری زیر علم نظام سینه میزدن، جا نماز آب میکشیدن، بعد یهو تقش در میاد که ایشون هم سلطانی بوده واسه خودش، تازه 20 سال حبس هم بهش میدن، همینجوری که الان داریم جدیداً تو خبرها میشنویم. عجب نظام سلطانزایی داریم به خدا، عجب نظام سلطانزایی داریم، عجب عجب عجب.
بر نزن آب و نبند به سمت خاک، این ریشه ها بیاب شدن، پوسیده بود دنیای من، از هم به این آفت زده چشمای من، اینجا فقط چشما تو از بر بلده، اما تو تنها مثل باد چرخیدی و توفان شدی تو قاب آزادی من، تصویر یک زندان شدی، هر بوسه تا لبهای تو مسموم شدم، با هر نفس خاطره شد پرواز من، وقتی تو می ساختی قفس، دنیا همین سیاهی هست، دنیا همین دنیای ماست، دنیای پر از ادعام، دنیای خالی از خداست، دل می کنم از هر که هست، از این دروغ پیش و پس، 100 سال خسته آمزد، دوست داشتنت بی فایده هست.
شان شانس آوردم. خیلی شانس آوردم. بگو چی شد؟
چی شد؟
دیشب بود که توی شام مو پیدا کرده بودیم.
آها مو نبود که، یه گوله پشم بود.
همون دیگه. شانس آوردم فیلمی که گرفته بودم و نفرستادم واسه مسیح.
چرا؟
اینا ببین اینجا نوشته هر کی فیلم بفرسته واسه اونوریا به جرم همکاری با دولت‌های متخاصم میندازنش زندان.
اونی که باید بندازنش زندان آشپزمونه. باید میشه بالا سر دیگ دیگه نظافت شخصی میکنه برای خودش.
آره میدونم، ولی اینجا نوشته رئیس دادگاه انقلاب اینجوری گفته دیگه. گفته فیلم نفرستین واسه مسیح.
خب فیلم تو واسه مسیح نفرست دیگه، بفرست واسه موسا.
موسا چیه بابا؟ تو اصلا تو باغ نیستی ها، مسیح فیلم پخش میکنه.
آها راست میگی، موسا دریا رو از وسط میشکا. ببینم اصلا اون پشمه کجا سلام؟
همین جا سینا گذاشتم لای دستمال کاغذی.
همین رو بیه دوتا چسب بزن بسته بندی کن، با این نامه بفرست واسه همین یارو رئیس کجای انقلاب.
نه بابا نمیشه که.
چرا نمیشه؟ بفرست یه یاداشت هم بذار روش، اینجوری بنویس چرا به آقای چی بود اسمش؟
قزنفر آبادی.
نه دیگه جدی بگو اسمش چی بود؟
دیگه همین جدی تو قزنفر آبادی اسمش دیگه.
آره. خب باشه. بنویس جناب آقای قزنفر آبادی، ریاست محترم دادگاه نمیدونم کجا انقلاب، ما ساکنین دیوونه خونه دیشب این گوله پشمو تو غذامون پیدا کردیم. لطفاً به دادمون برسید.
آخرش هم بنویسیم پشم مذکور پیوست میباشد. یا این پشمو میفرستم برای رئیس خوب دادگاه.
آره پی اس پشم مذکور خیلی هم باحال میشه دیگه.
اون وقت میان برخورد میکنن؟
نمیدونم، ولی خب حداقل اینجوری با کشورهای چی جاسم همکاری نکردی.
متجاسم نبودا، متلازم
نمیده. اصلا متوازی های ازلا بود دیگه، سخته ولش کن.
به نظرم اصلا بیا بیخیال شیم، بیا اینو ببریم بدیمش به خود سراشپز، ازش خواهش کنیم پای دیگ نظافت نکنه.
آفرین، ولی بهش بر میخوره. یا تسری پیش ناخونه شست پاشو توی عدس پلو پیدا کردیم، بعد بردیم برش چه قشقرقی رو انداخت.
آره نزدیک بود بندازتمون تو دیگ.
حالا اصلا مگه یه ذره پشم به کجا بر میخوره؟ بیا اصلا علکی مسئله رو بزرگش نکنیم دیگه.
اینم میشه، پیش میاد دیگه. آره. به نظر منم بهتر خطب به مشماش مطب خشخاش نذار.
آره میدونی چیه؟ هر جور حساب کنیم یه ذره پشم که ما رو نمیکشه.
نه
اما اگه بخوایم کشش بدیم شاید در نهایت ما رو کش دیگه.
راست میگی، واسه اون وریا بفرستیم میشه همکاری با متجاسم و جاسوسینا، واسه رئیس انقلاب هم میشه توهین به نظام. ببریم دستی خودمون تحویل سراشپز بدیم، هم که خب میگیره میندازتمون تو دیگ. چه کاریه؟
ببین یه چیزی، اصلا میدونستی درصد بالایی از موی بدن آدمیزاد پروتئین خالصه؟
واقعا؟
آره بابا همش کراتینه، همین پروتئینی هست که این بدن سازا میخورن.
ایول نمیدونستم.
آره میگم این چیزه. تو هم به همون چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم الان؟
نه نه بیا خر نشو، فکرش هم نکن، میندازیمش دور.
بده من میندازم دور.
نه خودم میندازم، الان میرم میندازمش توی توالت سیفونم میکشم، اینجوری خیال همه راحت میشه دیگه.
باشه منم میام که مطمئنشم دور انداختیش دیگه.
باشه بیا بریم.
بیا بریم
اصلا بهتر اینجور مسائل رو از اول بزرگش نکنیم. باز خدا رو شکر مال جای خیلی بعدی هم نیست، فکر کنم زیر بغل باشه.
آره زیر بغلی. ببین رنگ دانه ها رو نگاه، قشنگ مشخصه. آره همین داره میره.
اینقدر همه جا خوب تو گفتم، از خوبی تو پر شده عالم، من چشم حسود و کور کردم، اینقدر که به چشمات میبالم. هوا همیشه دو نفره میشه با تو یا برعکس، دو نفره میشه هوا همیشه با تو، دور سر ستاره پر میشه.
دوستان حکومت جمهوری اسلامی، فرشید جان مثل تومونیه که کشش پوسیده شده، از هر طرف وصل پینش میکنی از یه طرف دیگه میزنه بیرون. اینا به جای اینکه توی این برهه زمانی که 50% ملت ایران دغدغه نون شبشون رو دارن، بخوان یه ذره فشار اقتصادی رو ازشون کم کنن، میان میگن که نمیدونم کسی با مسیح علی نجات در تماس بشه، ویدیو بفرسته، دولت متخاصم 1 تا 10 سال براش زندانی میدیم. مردم درگیر جزال شاخ اینستاگرام رو نمیفلان کنن. بله دلت خوشه، کجایی بابا کجایی؟
بله، به هر حال اونی که مردم گشنن و نون ندارن بخونن که به خودشون مربوطه. اون چیزی که به این عزیزان مربوطه اینه که کسی صداش از چهاردیواری ایران اونورتر نره، بیرون نره. آدم گشنه که فیلم نمیفرسته این ور اونور. کسی که فیلم میفرسته حتما یه کرمی داره، باید باش برخورد بشه. نظر عزیزان دستگاه امنیتی فعلا اینه. بله، با تشکر. آقایون، چند روز پیش، چند وقت پیش بود، هفته پیش بود، روزنامه شهروند رفته بود با یه آقای روحانی مصاحبه کرده بود که فکر کنم ایشون یه جورایی لیاقت ثبت شدن تو رکوردهای جهانی گینس رو دارن. اصلا برادر روحانیمون 37 سالشونه و تو این عمر بسیار بسیار پربرکتی که تا حالا داشتن 12 تا بچه تولید کردن. یعنی تعداد انقدر زیاد بوده وقتی ایشون توی مصاحبه شروع میکنه به شمارش بچه‌هاش اسامیشون میگه، آخر یه دونه کم میاد که بعد در نهایت با کمک خبرنگار پیدا میکنن، میفهمن یه عباس آقا از لیست جا مونده. یعنی قشنگ برادر روحانیمون و همراه حاج خانم یه تیم فوتبال و یه نفر اضافه، احتمالاً مربی دیگه، به دنیا اضافه کردن که خب جای تقدیر و تعجب داره. بعد یه توضیحات جالب و فکندازی داده ایشون در توجیه این حماسه 12 نفریشون و گفته اینش، یعنی این بخشش خود فکندازتر و مورد تعجب تره. ایشون گفته که خداوند در گوسفند برکت قرار داد. چگونه؟ گوسفند سال 1 یا 2 بره میزاید، در مقابل سگ هر بار که تولید مثل می کند چندین توله به دنیا می آورد. ولی می بینیم که گله گوسفند وجود دارد اما گله سگ وجود ندارد، با اینکه مردم گوسفند را ذبح می کنند و از گوشت آن استفاده می کنند، علاوه بر اینکه تمام اجزای گوسفند برخلاف سگ قابل استفاده است. حالا ما نفهمیدیم الان، یعنی ایشون سگو برده پایین، گوسفندو برده بالا که به نفع خودش نتیجه بگیره، یا اصلا چی شد؟ اصلا چرا؟ بعد خبرنگار از ایشون پرسیده حاجی شما درآمدت چقدره؟ ایشون گفته شهریه یه طلبه حدود 700 تا 850 تومنه. برای تبلیغ هم، چون من در یک گروه جهادی در مناطق محروم تبلیغ میکنم، معمولا عرف نیست پولی دریافت شود. پس یعنی چی؟ یعنی ایشون با 850 تومن درآمد داره خانواده 14 نفری خودش رو اداره میکنه. شما 850 هزار تومن تقسیم بر 14 کن میشه نفری 60 هزار تومن. شما بخوای با فوت هم بچه‌هاتو سیر کنی با 60 هزار تومن در ما، فکر کنم میخوای کارت بگیری به جای نرسی دیگه. من اینکه سنگ ببندی شکم بچه‌ها، به جای غذا هم براشون قصه های شعب ابی طالب و سعد ابن ابی وقاص و گرسنگی های یاران پیامبر در صدر اسلام و اینا رو بشینی براشون تعریف کنی، بچه‌ها رو اینجوری سیر کنی. آخه آقا من میشه؟ حاج آقا گفتن 20 تا خواهر برادر دارن ضمناً و ظاهرا الان دارن سنت حسنه ابوی گرامی رو ادامه میدن و الان نتیجه، تا الان تا نتیجه مسابقه 20-12 به نفع ابویه، ولی ما نمیدونیم ابوی گرامی آیا هنوز هم به نهضت دارن ادامه میدن برای اینکه به رکوردهای بالاتری دست پیدا کنن، یا دیگه دست از سر مادر حاج آقا برداشتن و دارن بازنشستگی رو طی میکنن. خلاصه که ظاهرا بین بعضی از عزیزان روحانی بچه دار شدن اصلا یه شغله. شعارشون هم اینه که تا خون در رگ ماست بچه تو قنداق ماست. خیلی موفق و پیروز باشن واقعا. ورزشکاران، دلاوران، خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان، به چشمون لبا رو دستت میپیچه داره تنم، برات بالا پایی میبرم، میدونم از همه بهترم، میکنم ایبنازیز بلدم، چشم میشه رو بدنم، هرکی میبینه میشه فنم، لویده لوکه ل
فرش جان سلام. سلام به تو تمام برای بچه های خوب و باحال رادیو فردا. من میگم که این آقای مثل که از فیلتر کردن این فضاهای مجازی اون نتیجه مطلوبی که میخواستن به دست نیاوردن.
بله.
و بهترین راهش اینه که بیان اینترنت ملی خودشون راه اندازی بکنن. احتمالا دیگه شاخهای فضای مجازی اون موقع میشن آقای علم الهدا و جنتی و احتمالا اون آقای حاجی اندل مومنین خود شما دیگه ایران. بله. به اون خواسته مطلوب خودشون میرسن. قربونت برم، خدا نگهدار.
بله چرا که نه، خیلی ممنون شما. البته این عزیزان شاخ فضای مجازی که میدونید در شأنشون نیست دیگه. اینترنت ملی که بیاد دیگه علم الهدا و احمد خاتمی و خانم چرخنده و همین حاجی اندل مومنین خود و اینا میشن ستونهای فضای مجازی، یا به قول خودشون استوانه های فضای مجازی. اینه که من خواهش میکنم که شأن سلبریتی های نظام رو با گفتن نام شاخ و این چیزا پایین ندارین، پایین نیارین. مرسی. شاید شنیده باشید که نماینده رشت تو مجلس گفته از اول انقلاب تا حالا تعداد امامزاده های ایران 10 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی الان ما 11,000 امامزاده تو ایران داریم. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم یه تماسی با حاج آقا اندل مومنین بگیریم ببینیم آخه چجوری میشه این ماجرا، چرا این اتفاق افتاده. ظاهرا حاج آقا پشت خطن. بله حاج آقا سلام علیکم.
الو تو دهنش بگو خجالت نمیکشی برای روحانی بزرگواری مثل ما پیامه که بی حجابی میفرسته. برو ببینم
حاجی،
ما همینجا منعقد میشیم.
آخه
برمیگردی تره رای لیوان و چربت آب لیمو هم برای ما بگیر. گرمه بودا ببینم.
الو حاج آقا با کی هستی؟ صدای من میشنوی حاجی؟
بله صدای تای اسرائیلی ملعون را میشنویم دیگه.
حاج آقا برای شما مگه از این پیامک های بدحجابی در خود رو اومده؟
بله که اومده. مگه چیه؟ گفتن شما حجاب را رعایت نکردید توی ماشین. برادر محسن را فرستادیم بره رسیدگی کنه ببینه چه خبره دیگه.
خیلی خوب. حالا حاج آقا اگه اجازه بدیم من در مورد این مسئله امامزاده ها که گفتن تعدادشون بعد از انقلاب 10 برابر شده میخواستم ازتون سوال کنم.
سوال کنی؟ آره. 10 برابر شده که شده، چرا انقدر بخیلی تو؟
نه
نمیتونه ببینی 4 تا امامزاده تو مملکت دارن به مشکلات مؤمنین رسیدگی میکنن.
حاج آقا حالا کوتابی، اول من میخوام بدونم چطور شده که اینا انقدر رشد کردن. من میشه آخه؟
معلومه که میشه. این چه سوالیه میکنه؟ امامزاده اگر رشد نکنه پس چی رشد بکنه؟
خب حاج آقا میشه توضیح بدین چی شده که در عرض 40 سال یهو 10,000 تا امامزاده ثبت شده؟
معلومه دیگه، به خاطر اینکه در زمان اون محمد رضای ملعون به امور امامزاده ها رسیدگی نمیشد. قبر این انسان های بزرگوار همینجوری معمولی مونده بود روی زمین دیگه.
عجب، یعنی 10,000 تا قبر معمولی بوده.
بله.
بعد تشخیص داده شده که اینا امامزادن یه دفعه.
بله.
اصلا چجوری میشه تشخیص داده که امامزاده است؟
الان تو خودت داری با یه امامزاده زنده صحبت میکنی، بی تربیت بی ملاحظه.
یعنی چی؟ خودت هم حاجی امامزاده؟ یعنی
بله.
شما که پلاکت یعنی همون عمامت هم که سفیده که چه
ربطی داره؟
نداره.
داری الان امامزاده بودن ما را زیر سوال میبری شما؟
نه بابا جان دارم میپرسم. شما الان میخوام بدونم چجوری امامزاده شدی یه دفعه؟
بنده پدرم در زمانی که در قید حیات بود در روستا امام جماعت مسجد بود. پدر آدم که امام جماعت باشه خود آدم میشه امامزاده دیگه.
اون امام جماعت زاده درستر نیست فقط؟
اون جماعتش حذف میشه نادان.
عجب بساطی ها.
بفهم.
حالا ایشالله شما مرحوم بشی. بله. یعنی چیز، یعنی قرارش برای شما هم امامزاده بزنن در کل؟
بله امامزاده ما که آماده
جان من
خوش ساخت. بله نقش مهندسی با فضای سبز استخر و آسانسور و نمای 360 درجه ویو داره به اضافه واحد سیار. در ضمن وسایل ایاب زهاب هم برای زائرین محترم آماده خواهد بود.
واحد سیار مثل همون امامزاده سیارا که میگن؟ یعنی
بله امامزاده سیار ما هم معطر میشه به البسه ما تا مؤمنات.
آها.
و حالا اگر شد مؤمنینی که نمیتونن به زیارت مرقد مبارک ما بیان همون از دور دست بکشن به ذریح سیار مقدس ما دیگه.
آها. بعد مثلا شلواراتونو میمالن بهش؟
اینو بله دیگه، شلوار پیرهن زیر پیرهن بگم بله هرچی بیشتر معطر بود اون رو میمانم.
هرچی بودی اسمش چیه بعد امامزادتون؟
امامزاده اندل عاشقین.
ای
بله
چی شد پس مگر اندل مومنی نبودی شما حاجی؟
نه دیگه نه دیگه وقتی رحلت کردیم اندل عاشقین میشیم تا جوانانی که
خب
سر مدار مبارک و مطهرمون میان اونجا بدانن که عشق به شکل پرواز پرنده یه
او
عشق مثل یک گوزن خزنده یه
گوزن نبود آهو بود بله. اونم رمنده است نه خزنده فکر کنم
این جدیده این رو ما خودمون تازگی سرودیم گوزن خزنده به صلاح نزدیکتره.
باش آجی واقعا لذت بردیم از مصاحبتتون لطف کرد
اومدی برادر محسن چی شد؟
آخه اومد برادر محسن
عکس ما رو برداشتن یعنی چه بده ببینم خب لختیم که لختیم گرم بوده توی ماشین دیگه عکس چرا برداشتن امامه مبارکمون که سرمونه که از پایین لخت بودیم دیگه این دوربین اینا از زیر میگیره مگه
حاجی
بله من باید تا عود بدم برو خجالت بکش بیتر بیاد برو یه چیزی بنویس از طرف خودت سر تشه هم بیار ببینم برو ببینم بگو حاجی این دفعه رو گذشت کرده برو ببینم
حاجی چی شد؟ لخ شده بودی بله. تو ماشین شما
توی فضول بیتر بیاد هنوز داری گوش میکنی که برو ببینم برو دیگه مزاحم حریم خصوصی ما نشو برو خجالت بکش
ای وای قطع کرد عجب وای دست این حاجی اصلا تصورش خنده داره حاجی تو ماشین لخت بعد ازش عکس گرفتن بعد بره اونجا جواب پس بده بریم آقا بریم دنبال کارم
بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویم راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویم جان بر افروز خانه ما سو دیدم را گریه آمو رو نهان کرد دل نشان کرد گیره هجرش قصد جان کرد چشمانت کجا بینم نوبهار دیگر را جان برم رو خانم آزو دیدم را گریه آموخ رو نهان کرد دل نشان کرد بیره هجرت قصد جان کرد چه پیمان بشکستی عیز خاطر شبی فراموشم که امید دل هستی
عمرانی با نام تانگوی باد بهاری بود که شنیدید
بگیرید این شاخهای اینستا را
بله؟
بهشان فشار وارد کنید
ها؟
نترسانیدشان از فالوراشان استفاده کنید برای اهداف نظام
چی بود؟ کی بودین؟ یه ذره همچین میمی که لحجه و طرز صحبتشون خیلی شبیه خمینی بود منطقه انگار یکم سرما خورده باشه یا خروسکی چیزی گرفته باشه فرها خیلی ممنونم، لطف کردیم به خاطر هنرنماییتون، من تشکر میکنم. دوستان، حضرت آیت الله مصباح که از خوبای عرصه ارادتمندی به معظمله هستند و در این عرصه بدون هیچ اشتباهی یه سر و گردن از باقی ارادتمندان معظمله بالاتر قرار گرفتن، یه سخنرانی کردن جدیدن و فرمودن نمیتوان نقطه تاریک یا اشتباهی در تاریخ زندگی رهبری یافت. عرض نکردم شما هیچ اشتباهی در هدفگیری استاد مصباح میبینید؟ زده تو خال دیگه لامصب. اصلا یکی از تلاش‌های علمی استاد مصباح و شاگردانشون در چند سال اخیر این بوده که اسمت رو ثابت کنن. بله، حالا اسمت کی رو؟ پیامبر و امامان رو، نه خیر، معظم له رو. یعنی از هر بهانه‌ای هم استفاده میکنن تا این مسئله رو به ما یادآوری کنن. اتفاقا تو همین حرفاشون حضرت مصباح یه جمله جالب سفره‌ای هم گفتن، اتفاقا خیلی به نظرمون صادقانه اومد. ایشون فرمودن ما سر سفره‌ای نشسته ایم که 1400 سال زحمتش را کشیدند. دیدی چقدر صادقانه؟ هی ما متلک باره اینا میکردیم سر سفره نشستن بلند نمیشن این حرفا. خب دیگه ایشون خودش گفته دیگه اینجا. تازه میگه قدمت زحمتی که برای پهن شدن این سفره کشیده شده به 1400 سال میرسه. یعنی از زمان پیامبر اسلام تا الان اینجوری که ایشون میگه همینجوری بودن دیگه. دیگه این سفره به این قدمت رو میشه بهش دست زد. واسه همینه میگن این عزیزان جوری سر سفره نشستن با بیلم نمیشه بلندشون کرد، لامت سبارو همینه. مثلا اگه ماشین آتش نشانی بیاری شیلنگ آبشو با اون فشار اعظم باز کنی رو اینا، هم فکر کنم سفره از جا کنده بشه، ولی اینا سر جاشون هستن. به هر حال دیگه چسبندگی به موزه سر سفره از صفات بارز افراد انقلابی میباشه.
دلم میخواست تو سفرمون یه لقمه نون داشت برده، وسط برکتش میشد هرچی که خواست نست برده. دلم میخواست تو بابچه بود میکاشتمه، گل میدادی رنگ و برنگ از همه رنگ، نرگس و سنبول میدادی. دلم میخواست میشد واسد دشت و چرا اونش کنم، ماهو بذارم تو چشات ستاره بارونش کنم،
توجه به اظهارات اخیر حجت الاسلام و المسلمین پناهیان مبنی بر این که باید نیروهای حزب اللهی را برای پولدار شدن و رئیس شدن تربیت نماییم، مؤسسه آموزشی اسکناس الموحدین این دوره ها را برای توانمند سازی نیروهای حزب اللهی جهت پولدار و رئیس شدن برگزار می نماید. دوره هایی چون چگونه از طریق تأسیس مؤسسه قرض الپسنده پول دار شویم؟ چگونه ارز 4200 تومانی را گرفته و توف هم کف دست دولت نیندازیم؟ راه های فروش هوا یا همان تراکم در شهرهای بزرگ و راهنمای گام به گام فروش نفت دبه‌ای در برابر هویج. حزب الله عزیز، با ما تماس بگیرید تا زمینه های پول دار شدن شما را فراهم نماییم.
آقا مقداد، یادت روز خواستگاری ازت پرسیدم ماشین شما چیه؟ گفتی دمپایمه. باورم نمیشد یه روزی با ماشین بنز دست جمعی بریم زیارت.
آره فاطمه خانم، خدا رو شکر حزب اللهیم. ما حزب اللهی ها مجبوریم پولدار و مدیر باشیم، خدا رو شکر.
اسکناس الموحدین در خدمت همه حزب اللهی های کشور.
این هفته دوستان خبر اومد که اصغر قندچی، مؤسس شرکت ایران کاوه که ازش به عنوان پدر صنعت کامیون ایران یاد میشه، متاسفانه فوت کرد. جالبه که آقای قندچی توی دهه 40 و 50 شمسی به همراه چند نفر دیگه از کسانی بودن که باعث ایجاد یه تحول بزرگ تو صنعت ایران شدن. جان، کی زنگ زده؟ آقا بیابانی، جان من، آخه خیلی وقت بود از ایشون خبر نداشتیم. وصل فکر کنم برای همینم هم هست تماس گرفته. آخه آخه وصلش کن ببینیم چی میگه. الو
الو
الو آقا بیابانی، حال شما چطوره؟ چه خبره؟ الو
میفرماید درخت غم به جونم کرده ریشه. آخه. به درگاه خدا نالم همیشه. رفیقان قدر یک دیگر بدونید، عجل سنگ است و آدم مثل شیشه.
ای بابا غم آخرتون باشه آقا بیابانی. فکر کنم شما هم به خاطر فوت همین آقای قنچی ناراحتین دیگه. به هر حال به صنف شما مربوط بود دیگه.
آخ 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 آخ، اون روزا روزگارمون غن بود، قنچیان بودن. دنده رو معکوس که میکشیدیم فقط گیرموش نفت تازه نمیکرد، قلب آدم تازه میشد.
ای بابا شما دیده بودید آقا قنچی رو؟ خوده
به فهمیدنه، بله. به شنیدنه، به بو کردنه، به احساسته که به فهمی رخشی که زیر پوت سر تا پاش برکته. آره. اینو البته همش بازی کلمات، اصل ماجرا اینجا تو قلبه که مثل گنگیش داره میزنه از فرط سنگینی خاطره.
بله درست میفهمید. راستی آقا بیابانی این روزا حالا احوالتون چطوره؟ کامیون دارا اوضاعشون رو به راه؟ شما خودتون خوبی؟
رو به راه؟ ما همیشه تو راییم، ولی روبه را بودن دیگه توهمه. وقتی خالی میریم فروشگاه شرمنده برمیگردی دیگه تو دره ای نه تو را. وقتی جیب جفاف تو چرخه بچه تو نمیده اصلا ترمز بریدی کوبیدی به کو، زنده نیستی، زندگی نداری. نگو روبه را، بگو توی چا.
حالا اینقدر تلخی نکن دیگه آقا بیابانی. به قول معروف میگن چی میگن، زندگی ادامه داره دیگه، حالا با همه بالا و پاییناش و اینها.
آره آره ادامه داره، اما ما پایینیم اونا بالا. ما این زیر میرا پاس میدیم تا اونا فتوحاتشون از دست ندم. ما خراب میشه تو خرابای اونا لونر. حرف امروز و دیروزی حرف یه عمره که خواستن کارمون بود و نرسیدن نصیبمون.
عجب عجب از دست آقا بیابانی. آقا بیابانی حالا انقدر سخت نگی، درست میشه. ما دوستت داریم به خدا، میدونیم شما از آدم حسابی های روزگاری.
نه اینا که حساب نی، مهم حساب پاکی که از فرد خالی بودن میشه توش قایم شد. مهم حساب کتابای من و لیه که این روزه دیگه با هم نمیخونه. مهم منم که دیگه از همه خوردم از دادش. مهم ایناست، بقیه چیزا رو وللش، اونا مهم نی.
الو ای بابا این قطع کرد دوباره رفت که دیگه. آقا بیابانیه دیگه، خیلی وقت بود ازش خبری نبود. یه وقتایی میاد و با یه صداقت خاصی دلشو هرچی داره میریزه بیرون واسه ما، دلشو خالی میکنه و بعدش هم میره دیگه. این آخه بغضش هم میگیره، این عشقش هم مشکشه، میدونم دیگه. احتمالا یه چیزی هم زده بود، این میخوره یه خود الکل ملکل هم یه وقتایی زیاد روی میکنه وقتی عصبی میشه. ای بابا چی بگم باز؟ چی بگم؟
هنوزم حاضرم هر چی که میخوای برای خنده های تو بذارم، هنوزم واسه روزایی که داریم کنار قد دوری حرف دارم.
تموم خستگی ها تازه من که تموم زندگی ها تو بهاره، برای من که خوشبختی تو میخوام عزیزم، عاشقی کاری نداره، عزیزم عاشقی کاری نداره.
های مهتاب شبهای دل من، حسابی زندگیمو خوش کردی.
تموم خستگی ها تازه من که تموم زندگی با تو بهاره، برای من که خوشبختی تو میخوام عزیزم، عاشقی کاری نداره، عزیزم عاشقی کاری نداره.
ایستگاه فردا.
آخ آخ آخ، این موزیک مال متالیکا ساره؟
آره.
رفتم تو حس اصلا. یه وضعی هم
نه خیلی تو اس نرینا، الان وسط برنامه نمیشه هد زد.
چرا نمیشه؟ با اینجا رقص آزاده، یه هد زدن رو دیگه با بذاریم برای ما بمونه دیگه. حالا تولد کدومشونه؟
تولد جیمز هدفیلد، ترانه سرا و گیتاریست گروه.
آخ آخ، یکی از اصل کاریاشون هم هست. کلا متالیکا از اون گروه های پرطرفدار تو ایران هم خیلی شیفته و شی داشتن. خب از جیمز هدفیلد بگو برامون، از کجا شروع کرد کارشو؟
هدفیلد متولد 3 آگوست 1963 و از 9 سالگیش هم پیانو زدن رو شروع کرده. اون وسط مسطا یکم هم درام بازی میکرده.
درام بازی چیه دیگه؟ یعنی چی؟
با درام داداشش تمرین میکرده بازی دیگه. بعدش هم توی 14 سالگی شروع میکنه گیتار زدن تا میشه جیمز هدفیلد، خواننده و گیتاریست محبوبترین و معروفترین گروه هوی متال دنیا بعد از آیرون میدن.
جیمز هدفیلد با گروه متالیکا جایزه های زیادی گرفته. 9 بار نامزد گرمی شده، 5 بار هم جایزه موسیقی بیلبورد رو برده.
آره، متالیکا سال 2018 هم جایزه موسیقی پولار رو که بالاترین جایزه موسیقی سوئد و از معتبرترین های اروپاست برد.
بله،
متالیکا اولین گروه هوی متال که برنده این جایزه شده.
یه چیز جالب در مورد جیمز هدفیلد گیتاراشه. هم خیلی زیادن، هم جزو معروفترین ها و محبوبترین گیتار الکتریکای دنیا.
آره کلا مصرف گیتاراش خیلی بالاست. آره. بیشتر از 50 تا گیتار داره. تازه خب میگن کلکسیونش خیلی بزرگتر از این حرفاست، ولی تحقیقات من تا سر همین 50 تا بود، بقیه‌اشو دیگه نذاشتم ببینم.
آخه رفته تحقیقات محلی هم کرده براتون. ببین خسته نباشی. خب تولد جیمز هدفیلد این خواننده و اسطوره متال مبارک باشه. بریم یکم آهنگ Sad But True بشنویم از گروه متالیکا و هد بزنیم. برو بریم.